این لحظه تمام نشانه‌ها حکایت از این داره که به هر حال این گروه تحریر شام اون گروهی نیست که ما 5-6 سال پیش میشناختیمش و به نوعی پرچم داعش رو بالا برده بود. گویی اینکه طالبان خوش آمد گفته، گروه های اسلامی، حماس، ولی خود آقای جولانی در این وقت آموخته سوریه قرن 21 رو نمیتوان به قرن 4 هجری برگردیم. در این حال شرکای او یا گروه های دیگر که بخشهایی از سوریه رو در اختیار دارن همه نیروهای سکولارن، از کردها گرفته تا ارتش آزاد سوریه تا نیروهای کوچک درزی و سنی‌های سکولار داخل دمشق، اینا تماما با هر نوع حکومت دینی مخالف. اینجا نقش دولت‌های بزرگ مشخص میشه. ببینید اسرائیل به فکر مصلحت خودشه، بلافاصله اومد منطقه حائل جولان رو گرفت یا وارد تانک وارد اون مناطق کرد و هر کدوم در اندیشه خودشون هستن. جمهوری اسلامی فرار کرد، تمام نیروهاشو برد بیرون. حتی روس‌ها با احتیاط کامل با این حوادث برخورد کردن و آقای لاوروف در دوحه تقریبا به نوعی تحولات جدید رو پذیرا شد. بعد از اینکه اول انکار کرد و گفت باید جنگید و غیره، ترکیه هم که با تمام توان پشت این تغییر است. بنابراین در یک وضع چارچوب خیلی به اصطلاح مشکل با مسائلی که سوریه داره، نقش ابرقدرت آمریکا نقش بسیار مهم و همینطور فرانسه. دیروز آقای ترامپ در پاریس با مکرون گفتگو کرد و به نظر من نقشه راه سوریه دیشب در پاریس طراحی شد. به معنای دیگه اگر روزی در گوادلوپ سرنوشت ایران رقم زده شد، دیشب در پاریس کم و بیش سرنوشت آینده سوریه رقم زده شد. اگر اسلامی عاقل باشن، دچار اون مشکل یا خودپرستی طالبان در افغانستان نشن، حتما میان و با گروه های دیگه ائتلاف میکنن، یه دولت ائتلافی تشکیل میدن. واکنششون درباره سخنرانی نخست وزیر، آخرین نخست وزیر اسد، بسیار واکنش مثبتی بود. او پذیرفتن که او سرپرستی کنه امور رو تا زمانی که دولت ثابت تشکیل بشه. این به نظر من به مردم سوریه یه مقدار آرامش داد، از نگرانی بیرونش آورد. موج فرار از شهرها که آغاز شده بود متوقف شد، برعکس خیلی از سوریه که در لبنان و اردن بودن یا عراق میخوان به کشورشون برگرد.
سؤالی که مطرح میشه، سکوت سریع غیر مترقبه نیروهای بشار اسد بود یکی، و دیگه ای که در رسانه های مجازی گفته میشه که یک تفاهم میان تهران و انقره شده در مورد، و به خاطر ایران هم پیش از پیش نیروهای خود کشیده.
جمهوری اسلامی چاره اینه نیروهایی که، یعنی دشمنی و عداوتی که نسبت به جمهوری اسلامی وجود داره به خیلی بالاست. این نیروها جمهوری اسلامی رو باعث صدها هزار کشته و زخمی و آواره میدونن. یعنی میگن اگه جمهوری اسلامی پشت اسد نبود، اگه روسیه پشت اسد نبود، او 10 سال پیش سقوط کرده بود. بنابراین خیلی مشکله زمانی برای وقت التیام پیدا بکنی. و این مسئله تفاهم ایران و ترکیه هم نیست. جمهوری اسلامی شکست سنگینی خورده و ترکیه هم ادعای پیروزی میکنه، ولی در نهایت معلوم نیست به نفع ترکیه هم باشه. یه حکومت دموکراتیک در سوریه به نفع ترکیه نیست. ترک‌ها خیلی نگران کردها هستن. اینه که من اینا رو تفاهم بین اینا نمیدونم. ناچاری جمهوری اسلامی رو وادار کرد. سفارتش رو الان ریختن گرفتن و تمام نیروهاش، یعنی به وزارت خارجه میگفت ما سفارتمون دایره، در موقع که سفیر و کارکنان در راه عراق، یعنی اینا ببینید دادن اخبار غلط تحلیل غلط رو ایجاد میکنه. جمهوری اسلامی شکست خورد.
سوال اخیر آقای دکتر، نزد ذهنیت عامه در ایران این سوال آل مطرح میشه که در همی یک دهه یا بیشتر از یک دهه تهران این همه سرمایه گذاری کرد از مال و جان، بالاخره نتیجهش چه شد؟ این سوال مطرح میشه. چه فکر میکنین که تحولات اخیر در دمشق چه تأثیر روی اوضاع ایران خواهد داشت یا نخواهد داشت؟
نماینده دو دوره پیش مجلس، یعنی 8 سال پیش گفت ایران 30 میلیارد در سوریه خرج کرده. الان باید به 50 میلیارد رسیده باشه. این خرج دیگه بر نمیگرده. سرمایه گذاری ها، پولایی که دادن، کارخونه هایی که درست کرده، این همه رفت. جمهوری اسلامی اگر عاقلانه عمل بکنه، سعی میکنه با همین که آقای عرافشید میگه یا کسایی مثل اون نمایندگی میکنن، با موقع جدید رو به رسمیت بشناسه و سعی کنه یه روابط نرمال عادی با سوریه داشته باشه. در هر حال آتشی که در سوریه روشن شد، دودش در درجه اول به چشم جمهوری اسلامی بود. یعنی الان ایران در یه وضعیه که از نگاه حاکمان پیروز در دمشق دشمنشونه. جمهوری اسلامی باید تلاش کنه این دشمنی رو تعدیل بکنه و این خیلی مهمه. وقتی با طالبان کنار میاد حتما با اینا میتونه کنار بیاد، ولی همچنین ما صداهایی میشنویم در ایران که صحبت میکنن از اینکه این توطئه صهیونیست‌ها و آمریکا بوده و ترکیه و اینا توطئه کردن. از این حرفا گذشته، ملتی حاکمشو نمیخواست، موفق شد حاکمشو کنار بزنه.